بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
وزارت کشور ایران نتایج دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی در 44 حوزه را اعلام کرد. نخست وزیر ترکیه با بشار اسد رئیس جمهوری سوریه دیدار کرد و محمود احمدی نژاد در اسلام آباد و رئیس جمهوری پاکستان دیدار خواهد کرد. 7 مردیبهشت 87 26 آوریل 2008 شنبه 18:30 تهران 16 به وقت پراگ اروپای مرکزی که ما هستیم. شامگاه خوش. نیوشا بغراتی هستم میزبان شما در استودیو خبر در یک ساعت پیش رو با خبر و فراسوی اونچه که شما میخواین بدونید. به مجله شامگاهی رادیو فردا خوش اومدید. صفحه اول این مجله خبری مثل همیشه اختصاص داره به خبرهایی که امروز در خبرگزاری ها تیتر شدن. امروز آرمان مصطفی کنار من نشسته در استودیو خبر. آقای مصطفی، عصر شما هم بخیر.
عصر بخیر و درود به همه شنوندگان رادیو فردا. وزارت کشور ایران در اطلاعیه نتایج انتخابات در 44 حوزه انتخابی از 54 حوزه دوره دوم در سراسر کشور را اعلام کرد. با توجه به پیروزی اصولگرایان در دور نخست این انتخابات، نمایندگان این گروه سیاسی تا این لحظه و پیش از پایان شمارش همه صندوق‌ها اکثریت کرسی‌های نمایندگی مجلس آینده را تصاحب کردند. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، در ایران در شهرستان‌ها تاکنون 27 نماینده اصولگرا، 17 اصلاح طلب و 25 مستقل آرای لازم برای ورود به مجلس آینده را کسب کردند. خبرگزاری نیمه رسمی فارس اعلام کرده است که از 11 کرسی تهران 10 کرسی را نامزدهای اصولگرا تصاحب کردند. ستاد انتخابات وزارت کشور اعلام کرد که نتایج نهایی دور دوم انتخابات را تا ساعات پایانی امروز اعلام می‌کند. رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه که برای دیداری یک روزه در دمشق به سر می‌برد با بشار اسد رئیس جمهوری سوریه دیدار و گفتگو کرد. رجب طیب اردوغان پیش از ترک آنکارا گفت ترکیه با بهره‌گیری از اعتمادی که در منطقه به دست آورده است بین اسرائیل و سوریه میانجیگری می‌کند. وی افزود برای برقراری صلح میان سوریه و اسرائیل با رهبران هر دو کشور گفتگو خواهد کرد. روز جمعه دیروز رسانه‌های ترکیه نوشتند که اردوغان حامل پیام اسرائیل برای سوریه مبنی بر آمادگی برای آزادسازی بلندی‌های جولان در برابر صلح با آن کشور است. اگرچه تنش‌های سیاسی بین اسرائیل و سوریه همچنان وجود دارد، اما اخیراً هر دو طرف از تمایل خود برای برقراری صلح سخن گفتند. سوریه می‌گوید آماده است با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای رفع اتهام‌هایی که آمریکا به وجود تأسیسات هسته‌ای مخفی در آن کشور وارد کرده همکاری کند. ایالات متحده روز پنجشنبه اعلام کرد اطمینان دارد کره شمالی در ساخت یک نیروگاه اتمی مخفی و با اهداف غیر صلح‌آمیز به سوریه کمک کرده است. بشار جعفری نماینده سوریه در سازمان ملل روز جمعه دیروز با رد این اتهامات گفت سوریه چیزی برای پنهان کردن ندارد. در همین حال عماد مصطفی سفیر سوریه در سازمان ملل گفت عدم وجود تدابیر امنیتی در اطراف این منطقه در شرق مناطق کویری نشان دهنده حساس نبودن فعالیت‌های این تأسیسات است. آژانس بین المللی انرژی اتمی اعلام کرده است که می‌خواهد درباره اطلاعاتی که ایالات متحده ارائه کرده تحقیق کند.
آرمان مصطفی، سپاس. آخرین خبرها بود. در ادامه هم بیشتر می‌شنوید از این جمله. رأی‌ها از صندوق‌ها بیرون می‌آیند. پیروزی قاطع اما قابل پیش‌بینی اصولگرایان و حاشیه‌هایش.
خود وزیر کشور هم اعلام کردن در یکی از شعبات که البته اسم اون شعبه رو اعلام نکردن درگیری شده، گویا حتی گویا یکی دو نفر کشته شدن.
به حوزه انتخابات می رویم. چهارمین روز از تحصن در تبریز و خواسته های دانشجویان.
یک استعفای دکتر زاهد، معاونت دانشجو آژاق حسینی، ریاست حراست دانشگاه. دو، عذرخواهی معاونت آموزشی. سه، عدم تبعیض جنسیتی.
و در کنار آن خبرهای تایید نشده از قصد تجاوز به دختران این دانشگاه. 1,000,000 امضا، 3 حکم و روند اعتراض‌ها، دردسرهای جنبش زنان. همه اینها بیشتر بزرگداشت بریتانیکا، جشنی برای واژه‌های فارسی و فعالیت‌های آخرین ملکه ایران در آلمان. روی ایستگاه رادیو فردا هستید. بمانید تا خواهید شنید. پنجاه و دو کرسی برای اصولگرایان، 30 کرسی برای اصلاح طلبان، این آخرین آماریه که از انتخابات دور دوم مجلس شورای اسلامی اعلام شده. منبع پرس تیوی و العالم، شبکه‌های خبری خارجی زبان جمهوری اسلامی. یک پیروزی پی در پی دیگه برای نیروهای محافظه‌کار موسوم به اصولگرا در انتخابات مجلس. البته پیروزی که چندان هم دور از ذهن نبود. تعداد نامزدها و راه یافتگان اصولگرا به دور دوم انتخابات مجلس چیزی در حدود دو برابر اصلاح طلب‌ها بود. 67 محافظه‌کار در برابر 36 اصلاح طلب. با آخرین آماری که داده شده و در صورت تایید رسمی، ترکیب اصلی کرسی‌های مجلس هشتم بالاخره مشخص میشه. ترکیبی که مثل همین مجلس فعلی، گرایش اصلاح طلبانش باز هم رنگ باخته. آمار رسمی البته هنوز اعلام نشده، اما حدود 200 صندلی برای محافظه‌کاران در مقابل 60 کرسی برای اصلاح طلبان. مسئله ای که البته متأثر از رد صلاحیت بسیاری از چهره‌های اصلاح طلب توسط شورای نگهبان بود و انتقادهای تندی رو هم چه در مقیاس جهانی و چه در مرزهای ایران به دنبال داشت. مجلس هشتم میره در شرایطی نمایندگی رای دهندگان رو به دست بگیره که عرصه سیاسی و اقتصادی ایران با چالش‌های کم سابقه ای روبروست. چالش‌هایی که تنین اون در درد دل‌های شهروندان ایرانی هم شنیده میشه. مشکلاتی از این دست؟
یه سری مشکلات اقتصادی است بهشون توجه نمیشه. یعنی خیلی وضعیت خراب الان. هیچ قیمتی توی یک روز ثابت شد نمانه.
و انتقادهایی از این دست.
ما رو از جامعه جهانی هر روز فاصله اونو بیشتر میکنن، ما رو به سمت تحریم میبرن. آقای اصولگرا نتایج همین موضوع هستی. خب این الان اولویت اول ما نیست، میتونه اولویت باشه، ولی اولویت اول ما مسائل بسیار عمده ای است که زندگی و معیشت مردم تحت تاثیر قرار داده، من جمله بیکاری، تورم.
انتقادها و مسائلی که البته در نظر شهروندان حامی سیاست‌های فعلی توجیه خودش رو پیدا میکنه.
مجلس فعلی خیلی خوبه، یعنی مجلس هفتم اواخر نظرات خوبی داشت در ارتباط با اقتصاد. من کارشناس ارشد اقتصاد هستم. در کل که بخوام حساب بکنیم، مهارت تورم یه برنامه بلند مدت رو میتره، یعنی مثلا حداقل 8 سال 10 سال باید کار بشه روی تورم.
به هر حال برای اطلاعات بیشتر از آخرین نتایج انتخابات مجلس و حواشی اون به وزارت کشور رفتیم. ستاد انتخابات از طریق تلفن ساعتی پیش گفتگویی داشتم با یکی از خبرنگارهای حاضر در محل و پیش از هر چیز آخرین نتایج رو جویا شدم.
وزیر کشور در مصاحبه مطبوعاتی که حدود یک ساعت پیش با حضور همه خبرنگاران داخلی خارجی داشتن اعلام کردن که 69% از راه یافتگان به مجلس اصولگرا هستند، 16% از منصوبین به اصلاح طلب هستند و 14% از راهیافتگان به مجلس هم جزء گروه های مستقل منصوب میشن.
خب آخرین نتایج رسما مشخصه که کی قرار اعلام بشه؟
نتایج تقریبا در بیشتر اوضاع برای دور دوم مشخص شده و فکر میکنم تا آخر امشب نتایج نهایی تهران هم اعلام بشه.
شرایط فعلی، فضا و وضعیت کلی تو ستاد انتخابات به چه صورت بوده تا جایی که شما دیدین؟
البته مهمترین مشکلی که در ستاد انتخابات امسال ما باش مواجه بودیم، خبر برکناری آقای وزیر کشور جناب آقای پور محمدی بود. این وزیر کلیت شرایط انتخابات رو تحت تاثیر خودش قرار داده بود. من تو میتونم بگم که این خبر از خبر دور دوم انتخابات هم بسیار مهمتر بود.
یعنی به چه صورت تحت تاثیر قرار داده بود؟ میشه توضیح بیشتر بدی؟
در شرایطی که وزیری که مشخص نیست شاید وزیر همچنان هست یا نیست، امروز میره یا فردا میره، شایعاتی بر مبنی بر این بود که ایشون بعد از برگزاری انتخابات میره. از طرف دیگه اعلام شده بود که شنبه مراسم، یعنی همین امروز، مراسم تودیع آقای پور محمدی برگزار میشه که نشده. بعد اعلام شد که احتمالاً دوشنبه برگزار میشه. امروز صحبتایی که آقای پور محمدی داشتن در رابطه با انتخابات ریاست جمهوری آینده و آمادگی ایشون برای برگزاری این انتخابات نشون میداد که احتمال داره اصلا این برکناری بر اتفاق نیفته. یعنی یه فضا اینچنینی بود. شما از وزیری که نمیدونید آیا وزیر هست یا نیست، یا رئیس ستاد انتخاباتی که نمیدونید شرایطش چجوریه، خیلی نمیتونی باشون جسد بشینید و پرسش و پاسخ داشته باشید.
خب تا اظهار نظری صورت نگرفته در مورد نحوه برگزاری انتخابات؟
ببینید در رابطه با نحوه برگزاری انتخابات، تخلفاتی که بوده و یه سری تخلفات در رابطه با مثلا خود وزیر کشور هم اعلام کردن در یکی از شعبات که البته اسم اون شعبه رو اعلام نکردن، درگیری شده گویا، حتی گویا یکی دو نفر کشته شدن اینجوری که آقای پور محمدی اعلام
سر
کردن.
چی یعنی درگیری شده؟
بعد از به اصطلاح اخذ رأی در هنگام شمارش آرا گویا اختلافی پیش اومده درباره شمارش آرا، تعداد آرایی که یکی دو تا از کاندیدا داشتن و اختلاف این زمینه منجر به درگیری و مجروح شدن و اونجوری که آقای پورمحمدی گفتن همونطور هم که گفتن گویا یکی دو نفر هم در این زمینه ایشون از اصطلاح از دست رفتن استفاده کرد که من فکر میکنم از دست رفتن یکی دو نفر به معنای کشته شدن اونها باید باشه.
توضیح بیشتری ندادن در این مورد؟
نه متاسفانه.
حالا میخواستم ازتون بپرسم که صحبت ها در اردوی انتخاباتی اصلاح طلبان رو شما شنیدید، حرفایی که از اردوی اصلاح طلبان در واقع به گوش میرسه چیه؟
اصلاح طلبان یه بخششون معتقد به مهندسی انتخابات هستن. معنی مهندسی انتخابات هم این هستش که یعنی به نوعی اولا اصولگرایان پیش از آغاز انتخابات با رد صلاحیتایی که توسط شورای نگهبان شد نامزدهای اصلی اونها رو کنار گذاشتن و اونها با نیروهای دست دوم و دست سوم خودشون اومدن در انتخابات شرکت کردن. بعد معتقد بودن که در شمارش آرا دقت لازم صورت نمیگیره و احیانا تخلفاتی در این زمینه وجود داره. البته به نظرم اصلاح طلبا در زمین ادعای خودشون چندان پایبرجا و استوار نبودن، چرا که اگر در مرحله اول انتخابات اونا شاهد تخلفات گسترده‌ای بودن، بعد اقدامات عاجل و خیلی جدی رو در رابطه با دور دوم انتخابات انجام میدادن. ولی ما شاهد بودیم که به غیر از یکی دو نامه و چند تا تذکر اصلاح طلبان اقدامات دیگه انجام ندادن و در دور دوم هم با همون شرایط گذشته شرکت کردن.
خب در جمع خبرنگارها چطور بوده؟ تحلیل راجع به ترکیب مجلس در آینده چطوره و عملکردش با توجه به شکافی که بین اصولگراها وجود داره، بین اصولگراهایی که در واقع بهشون اصولگراهای تکنوکرات گفته میشه و اصولگراهایی که معتقد به راه و روش دولت فعلی و مجلس فعلی هستن، صحبت‌ها راجع به این ترکیب مجلس در آینده و عملکردش چی هست؟
گویا به نظر میرسه که اکثریت اصولگرایان حاکم در مجلس هشتم با طیف آقای احمدی نژاد همراه خواهند بود. البته اونها با یه سری از نیروهای بسیار قوی و نامداری مثل آقای لاریجانی و افراد دیگه در مجلس مواجه هستند که به شدت منتقد سیاست‌های دولت هستند و یا حداقل از همراهی با اون چندان خوشنود نیستند. احتمالاً مجلس هشتم رو به مجلس دلخواه 100% آقای احمدی نژاد تبدیل نخواهند کرد، ولی ما نباید از یاد ببریم که اصولگرایان به دلیل نوع عملکرد تشکیلاتی که دارن، وابستگی هایی که به رهبر جمهوری اسلامی دارن و جمع کننده ای که در اون سمت وجود داره در بیت رهبری، در نهایت به یه جمع بندی هایی میرسن، چیزی که ما کمتر در اردوگاه اصلاح طلبان شاهدش هست.
خب شنونده صدای یکی از خبرنگارای حاضر در محل، حاضر در ستاد انتخابات وزارت کشور بودید، از انتخابات، از آخرین نتایج دور دوم انتخابات مجلس و حواشی اون میگفت. در مورد انتخابات میتونید آخرین خبرها و آخرین نتایج مربوط به رأی ها رو در وبسایت اینترنتی ما دنبال کنید. آدرس ما در دنیای مجازی رو میدونید، radiofarda.com. اگر ساکن ایران هستید، مشکلی دارید برای گذشتن از فیلترینگ اینترنت، میانبند.com ابزاریه که براتون اینترنت رو دور میزنه و مستقیما شما رو به صفحه اصلی وبسایت رادیو فردا هدایت میکنه. در ضمن همونطور که میدونید ما از مدت‌ها پیش سیستم دریافت پیامک یا همون اس ام اس رو دایر کردیم که در مورد مسائل روز میتونید پیاماتون رو برای ما بفرستید و این پیام‌های شما خونده میشه در بخش‌های مختلف خبری رادیو فردا، در مجله‌های شامگاهی و غیره. در مورد انتخابات هم ما پیامک‌های بسیار زیادی دریافت کردیم. دو سه تا از این پیامک‌ها الان جلوی دست من هست. یکی از شنونده‌های ما از اهواز نوشته بالاخره در انتصابات، به اصطلاح انتخابات، آن کس را که می‌خواستند بر سر کرسی نشاندند. رضا از ساوه از سوی دیگه نوشته حضرت آیت الله خامنه ای و دکتر احمدی نژاد هدیه ای از خداوند برای ملت فهیم ایران است، امیدوارم لیاقت این هدایا را داشته باشیم. و شنونده که خودش رو معرفی نکرده نوشته به امید اینکه دموکراسی و انتخابات سالم در همه جای دنیا و نه تنها ایران حاکم بشه. تلفن پیامکگیر یا اس ام اس گیر رادیو فردا هست 0042 0733 59 55 55. میتونید اسمس بزنید در مورد هر مسئله‌ای که میخواید با ما در میون بگذارید. تحسن دانشجویان دانشگاه سهند تبریز امروز شنبه وارد چهارمین روز خودش شده. دانشجوها در اعتراض به اونچه که قصد چند تن از مسئولان دانشگاه سهند به تجاوز به چند نفر از دخترای این دانشگاه خوندن و همچنین اونچه که عدم پاسخگویی مسئولان دانشگاه نامیدند تحسن کردند. دانشجویان دانشگاه سهند تبریز از روز جمعه لازم به ذکره که در اعتصاب غذا به سر میبرند. یکی از دانشجویان تحسن کننده دانشگاه سهند تبریز در گفتگو با همکارم فرین عاصمی از رادیو فردا از چهارمین روز تحسن دانشجویان میگه.
در این چهار روز تحسن اعضای اصلی شورای متحسنین دوبار با سران دانشگاه سنت فن مذاکره کردند در ساختمان مرکزی این دانشگاه. بار اول به دلیل اینکه مذاکره منافات داشت با خواستهای دانشجویان، یعنی حضور دو تن از افرادی که ما خواستار استعفای اونا بودیم، یعنی دکتر زاهد معاونت دانشجو و حاج آقا حسینی رئیس اداره حراست در اون جلسه شرکت داشتند و اعضای اصلی جلسه رو ترک کردند و مذاکره در واقع صورت نگرفت. سری دوم از ساعت 2:30 شب بامداد جمعه در همچنان ساختمان مرکزی مذاکره صورت گرفت تا ساعت 6 صبح، ولی تا امروز هیچ پاسخی از مسئولین دریافت نکردند.
این تحسن در اعتراض به چه مسئله‌ای شروع شد؟ برخی از فعالان دانشجویی اعلام کردند که دو تن از مسئولان دانشگاه سهند تبریز قصد تجاوز به چند تن از دختران دانشجوی سهند تبریز رو داشتند. شما به عنوان یکی از دانشجویان متحسن این خبر رو تایید می‌کنید؟
بله، در واقع حدکی حرمت صورت گرفته و دوشنبه همین تجمعی هم در همین راستا داشتیم. اما قربانیان خواستار این بودند که اسمشون رو نگیم به دلیلی حالا دلایلی که خودشون دارن مشکل که احتمالاً بعدا براشون پیش بیاد. در نتیجه روی این قضیه زیاد مانور ندادیم و بیشتر از این مانور نمیدیم.
خواسته های دانشجویان تحسن کننده چیا هستن؟
یک، استعفای دکتر زاهد معاونت دانشجو حاج آقا حسینی ریاست حراست دانشگاه. دو، عذرخواهی دکتر قالیچی معاونت آموزشی پیرامون توهین و تحقیقاتی که صورت گرفته. عدم تبعیض جنسیتی هر کمیته‌های انضباطی و برگردوندن اونا. 5، عدم تبعیض بین تشکل‌های علل خصوص تاسیس و برای تشکل.
اعتصاب غذای دانشجویان دانشگاه سهند تبریز که از دیروز شروع شده بود همچنان ادامه داره.
بله، امروز تعداد متحسنین 20 نفر رسیدن و یکی از متحسنین امروز ساعت 9:30 یکی از دخترهای متحسنین که اعتصاب غذا کردن حالشون به هم خورد، ایشون رو به کیک رسوندن، ولی ایشون همچنان سرم قبول نکرد و به اعتصاب ادامه داده و برگشت و الان در بین دانشجو حضور داره.
اعتصاب غذا تا کی ادامه خواهد داشت؟
همچنان تا زمانی که در واقع میشه گفت مسئولین پاسخی بدن به خواستارای بچه‌ها. یه سری از بچه‌های دانشگاه اکثرشون برای نشون دادن حمایت خودشون از اعتصاب کننده ها غذای خودشونو از ورودی سلف تا محل تجمع متحسنین چیدن در طول حیات و در طول دانشگاه در مسیر دانشگاه حرکت کردن همه متحسنین و شعار دادن و خواستار حمایت اساتید و حمایت بقیه دانشجوها بودن و اعتراض خودشونو دوباره نسبت به مسئولین دانشگاه به بی‌تفاوتیشون به حراست دانشگاه که معمولا الان تعدادشون بیشتر شده نشون دادن.
تحسن اعتراض در تبریز گفتگو از همکارم فرین عاصمی بود. روی ایستگاه رادیو فردا هستید. همچنان جامعه مدنی، برنامه موسوم به نظارت بر حمایت مدافعان حقوق بشر به تازگی در بیانیه مراتب نگرانی خودش را از محکومیت نسرین افضلی، ناهید جعفری و زینب پیغمبرزاده، سه نفر از فعالان حقوق زنان و از کوشندگان کمپین 1,000,000 امضا منتشر کرده. توضیحات بیشتر امیر زمانی فر.
برنامه موسوم به نظارت بر حمایت مدافعان حقوق بشر عنوان طرح مشترکی است که با همکاری دو سازمان، یعنی سازمان جهانی مبارزه با شکنجه و فدراسیون بین المللی جوامع حقوق بشر تشکیل شده است. این برنامه 10 سال پیش و در 50مین سال روز تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر تشکیل شد. این نهاد به تازگی در بیانیه‌ای مراتب نگرانی خود را به محکومیت نسرین افضلی، ناهید جعفری و زینب پیغمبرزاده منتشر کرده است. هر سه این افراد از فعالان جنبش زنان و از اعضای فعال کمپین 1,000,000 امضا هستند. جنبشی که هدف آن از میان بردن قوانین تبعیض‌آمیز علیه زنان است. این نهاد یعنی برنامه نظارت بر حمایت مدافعان حقوق بشر همچنین نسبت به ادامه به نوشته بیانیه اذیت و آزارهایی که از سوی دولت مردان جمهوری اسلامی در قبال مدافعان حقوق بشر به ویژه فعالان جنبش زنان در کمپین 1,000,000 امضا روا می شود اعلام کرده. دکتر عبدالکریم لاهیجی فعال حقوق بشر و رئیس فدراسیون بین المللی جوامع حقوق بشر هدف از انتشار این بیانیه را این گونه توضیح می دهد.
منظور ما از انتشار لایحه اخیر دو مسئله است. نخستین این است که به اتحادیه اروپا بگیم که اگر از آزادی خانم خدیجه مقدم اظهار خوشبختی میکنند که ما هم میکنیم، ولی مقارن به این آزادی ما ببینیم که سه تن از یاران ایشون از مدافعان حقوق بشر محکومیت پیدا میکنن، محکومیت 2 سال یا 6 ماه زندان تعلیقی و به خصوص محکومیت شلاق. برای چیه؟ برای اینکه جمهوری اسلامی به مدافعان حقوق زن، مدافعان حقوق بشر به طور کلی بگویند که اگر این بار شما رو به حبس تعلیقی محکوم میکنیم، دفعه دیگه اگه دستگیر بشید، محکوم بشید، دیگه به زندان خواهید رفت. دیگر اینکه از مجازات شلاق نه فقط اذیت و آزار جسمی، بلکه روحی و حیثیتی مدافعان حقوق بشر و مدافعان حقوق زنه. پیام دوم ما این است که باید به جامعه جهانی و در صدر اون به اتحادیه اروپا که میدونید همیشه طرف گفتگو با جمهوری اسلامی بوده، بگیم که جامعه مدنی ایران با وجود تمام این فشارها دست از مبارزه نکشیده. خوشبختانه سیاست سرکوب جمهوری اسلامی هم دیگه کارایی نداره. ما می‌بینیم که مدافعان حقوق زن از زندان خارج میشن و همچنان اعلام میکنن که در صحنه هستند و نمیتونند این وضعیت تبعیض‌آمیز رو ادامه بدن.
این بیانیه از مقام‌های جمهوری اسلامی خواسته است که سلامت روحی و جسمانی افراد دستگیر شده را تضمین کند و دادگاه بی‌طرف و واجد صلاحیت برای رفع اتهام از آنان تشکیل شود. آقای لاهیجی صدور چنین بیانیه‌هایی را در تصمیم‌گیری‌های مقامات جمهوری اسلامی مؤثر می‌داند.
ما به مجرد اینکه در مورد خانم شیرین عبادی اعتراض کردیم، جمهوری اسلامی و رئیس جمهور ایران مجبور شدند اعلام بکنند که ما امنیت خانم عبادی رو تأمین میکنیم و به قول خودشون به مقامات انتظامی هم دستوری صادر کردند. یا اینکه دیدید خانم خدیجه مقدم مدافع حقوق زن آزاد شد و پارلمان اروپا هم در بیانیه‌ای که 2 روز پیش صادر کرد نسبت به این موضوع اعلام رضایت کرد.
رونوشت بیانیه اخیر نهاد موسوم به نظارت بر حمایت مدافعان حقوق بشر برای مقامات بلندپایه ایران از جمله آیت الله علی خامنه ای، محمود احمدی نژاد و آیت الله محمود هاشمی شاهرودی نیز ارسال شده است.
1,000,000 امضا برای حقوق برابر زنان و دردسرهایش در ایران، گزارش امیر زمانی فر رو شنیدید.
نقض حقوق بشر در ایران وجود داره و به صورت گسترده هم وجود داره.
حقوق بشر به طور وسیع توسط برخی قدرت‌ها مورد تعرض قرار می‌گیرد.
ما به شما خبر می‌دهیم، قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش می‌کنید.
بزرگداشت برای بزرگترین آشیانه واژه‌های فارسی. کمتر از 1 هفته دیگه مراسم متعددی در کشورهای مختلف دنیا توسط ایرانی‌ها برای بزرگداشت دانشنامه ایرانیکا برگزار میشه. ایرانیکا که من در اول مجله هم اشتباهاً گفتم بریتانیکا و همکارم مهرداد سپهری که اون بر اتاق فرمان الان نشسته به من گفتش که این اشتباه رو کردم و اصلاح میکنم، ایرانیکا بزرگترین و جامع‌ترین دایره‌المعارف فرهنگ ایرانی از آغاز تا به امروز به حساب میاد. این دانشنامه عظیم با در خدمت گرفتن صدها دانشمند، تاریخ نگار، ادیب و نویسنده در 35 سال گذشته تا به حال موفق به انتشار 14 جلد شده و تا 31 جلد دیگه اون هم در دست تألیفه. مهرداد سپهری.
35 سال پیش برای نخستین بار ایده تألیف دایره‌المعارف جامعی که بتواند پیشینه چند هزار ساله تمدن ایرانیان را به صورتی جامع و با در نظر داشت تمام وجوه تاریخ، زبان و فرهنگ ایران به صورتی قابل اعتماد، دقیق و مبتنی بر مدارک منتشر کند، شکل گرفت. یک سال بعد در سال 1353 خورشیدی این پروژه عظیم در مرکز پژوهش‌های ایرانی دانشگاه کلمبیای نیویورک و با ریاست پروفسور احسان یارشاطر کار خود را آغاز کرد و در تمام این سالها با حمایت مالی این دانشگاه و نیز بنیاد ملی علوم انسانی در آمریکا کار خود را ادامه داده و 14 جلد از این دانشنامه نیز تاکنون منتشر شده است. سیمین بهبهانی، شاعر نام‌آور معاصر که بخش رمان و داستان ایران از آغاز تا سال 1320 را برای این دانشنامه تألیف کرده، درباره این که این دانشنامه تا چه اندازه به اهداف اولیه خود که روایتی جامع و بی‌طرف و دقیق از فرهنگ ایرانی باشد وفادار بوده، میگوید:
اونجایی که من شاهد بودم تا طایب جان کسانی که با این دایره المعارف همکاری کردن سعی کردن که اون اهداف رو عملی کنن. نمونش هم همون 14 جلدی هست که شما میبینید که چاپ شده، واقعا اطلاعات بسیار دقیقه و تا حالا من ندیدم که کسی ایرادی گرفته باشه.
اما ماهیت این دانشنامه که 1650 دانشمند تا کنون در آمریکا، ایران و سایر کشورهای جهان با آن همکاری کردند چیست؟ سیمین بهبهانی:
ببینید، ما تا حالا یه دانشنامه‌ای به زبان انگلیسی که زبان مسلط دنیا الان هست، یه همچین دانشنامه‌ای نفس و غالبا شما ببینید که آثار هنری ایران، اشخاصی که در ادبیات ایران، در فلسفه ایران، در طب ایران، در ریاضیات ایران، اینها همه دخیل بودن، اینا همه به اسم عرب ثبت شده، به دلیل اینکه این آثار همه اغلبش به زبان عربی نوشته شده ولی نویسندگان ایرانی بودن. و این واقعا ظلمی بوده به ایرانیان که این همه زحمت کشیده باشن تنها به علت اینکه این مقالات و این رسالاتی که نوشتن به زبان عربی بوده، یک جا در گنجینه فرهنگ عرب معرفی بشه.
در نقاط مختلف جهان ایرانیانی که به این دانشنامه و ادامه حیات آن علاقمند بودند، کانون‌هایی برای جلب حمایت و کمک‌های مالی تشکیل دادند. کانون دوستداران ایرانیکا در دبی از آن جمله است. منوشهر هوشمند، رئیس این کانون، در دبی درباره حوزه‌های بسیار متنوع تحت نفوذ فرهنگ ایران که ایرانیکا پوشش داده است، می‌گوید:
لهجه‌ها و زبان‌های لوکال، زبان‌های خیلی محلی، قسمت‌های مختلف از افغانستان، پاکستان، تاجیکستان، بلوچستان، کردستان، پتن، پارسی کمیونیتی‌های هندوستان، اوستیک و تالش ریجنای مخصوص کوکاز، اون قسمت ها، تمام اینها کاور شده، حتی سنترال ایشیا، مزوپوتامیا و قسمت های از هندوستان.
رئیس کانون دوستداران ایرانیکا میگوید که ایرانیکا به طرق مختلفی قابل دسترسی است.
اینترنتی هم میتونن دسترسی بهش پیدا کنن. یک نوعش نسخه های چاپی است که کتاب های 750 صفحه‌ای هستن. در حدود 500 تا آرتیکل هم الان روی اینترنت میشه دید. فعلا ایرانیکا فقط به زبان انگلیسی داره چاپ میشه، ولی میخواهند آینده این رو ترجمه بکنن به زبان فارسی.
پروفسور یارشاتر اعلام کرده است که این دانشنامه به 45 جلد خواهد رسید و همچنان نیازمند کمک‌های مالی دوستداران فرهنگ ایران است. هفته آینده نیز در سراسر دنیا به غیر از ایران، از جمله در دبی، مجالسی برای ایرانیکا از سوی ایرانیان علاقمند به فرهنگ ایرانی برگزار خواهد شد.
بزرگداشت ایرانیکا شنونده گزارش همکارم مهرداد سپهری بودید. آن به دعوت همسر رئیس جمهوری آلمان و یک نهاد همین کشور، یک نهاد آلمانی که در پیکار علیه سوء استفاده جنسی از کودکان توی دنیا فعالیت میکنه، فرح پهلوی ملکه پیشین ایران به برلین رفته. جزئیات بیشتر درباره این سفر رو در گزارش همکارمون شهرام میریان از آلمان میشنویم.
فرح پهلوی ملکه پیشین ایران که از 7 سال پیش به این سو هر از گاهی برای شرکت در برنامه‌های نیکوکارانه و حقوق بشری به آلمان میآید، در یک نشست خبری در برلین با اشاره به فعالیت‌های خود در راستای دفاع از حقوق زنان و کودکان در سراسر دنیا به حرکت‌های زنان در داخل ایران پرداخت و گفت: به خود می‌باید که زنان ایرانی پرجرأت و با شهامتند و حتی در شرایط سخت و دشوار برای به دست آوردن جایگاه اجتماعی خود مبارزه می‌کنند. فرح پهلوی که در برابر خبرنگاران سخن می‌گفت، یادآور شد که بزرگترین آرزویش این است که ایران بدل به یک کشور آزاد، مستقل، مردم سالار و اهل مدارا و تساهل شود. روزنامه‌های آلمان که از فرح پهلوی به عنوان ستاره میهمانان برنامه شامگاه شنبه در برلین یاد کرده اند، به علت و علل این سفر پرداخته و نوشتند: همسر شاه پیشین ایران به دعوت همسر رئیس جمهور آلمان و نهادی که در پیکار علیه سوء استفاده جنسی از کودکان فعالیت دارد به برلین آمده است. در این برنامه که عنوان هنر برای کودکان را بر پیشانی دارد، چهره‌های سرشناس سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و هنری آلمان و دیگر کشورها شرکت دارند. شهرام میریان، رادیو فردا.
00420221121113 شماره تلفن پیامگیر ماست. شماره پیامگیر رو قبلا گفته بودم، این شماره‌ای که میتونید روش پیام صوتی بگذارید در بخش‌های مختلف خبری ما همونطور که در همین مجله شامگاهی شنیدید پخش میشه.
این رادیو فرداست.
19 تهران 16 و 30 دقیقه در اروپای مرکزی. سپاس که ما رو انتخاب میکنید. میزبان شما ایم در مجله شامگاهی رادیو فردا. 30 دقیقه با هم بودیم. نیم ساعت دیگه در کنار شما خواهیم بود. در ادامه این مجله شامگاهی طبق معمول این روزها، یعنی در واقع روزهای شنبه، برنامه هفتگی دیدگاه ها رو خواهید شنید. اما قبل از اون بار دیگه سری میزنیم به دنیای خبر. بار دیگه آرمان مصطفی.
با درود مجدد. سفارت ایران در اسلام آباد امروز اعلام کرد که محمود احمدی نژاد در سفر خود به سریلانکا روز یک شنبه فردا در اسلام آباد پایتخت پاکستان توقفی کوتاه خواهد داشت. در این بیانیه آمده است که در این توقف رئیس جمهوری اسلامی ایران با پرویز مشرف رئیس جمهوری و یوسف رضا گیلانی نخست وزیر پاکستان دیدار و درباره موضوعات دو جانبه، مسائل منطقه و جهان اسلام گفتگو خواهد کرد. در این سفر از جمله منوچهر متکی وزیر امور خارجه و مسعود میرکاظمی وزیر بازرگانی محمود احمدی نژاد را همراهی می‌کنند. حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان از عملکرد آمریکا و بریتانیا در جنگ در آن کشور انتقاد کرد. حامد کرزی در گفتگویی با روزنامه نیویورک تایمز گفت وی از نیروهای آمریکایی خواسته است تا دستگیری افراد مشکوک به عضویت در گروه طالبان و هوادارانشان را متوقف کنند. رئیس جمهوری افغانستان معتقد است که این کار نیروهای آمریکایی انگیزه شبه نظامیان برای تحویل سلاح را کاهش می‌دهد. رئیس جمهوری افغانستان همچنین با تأکید بر این نکته که پناهگاه اصلی اعضای طالبان در پاکستان است، از نیروهای نظامی تحت فرماندهی آمریکا خواست تا ضربه زدن به غیر نظامیان افغان را پایان دهند. حامد کرزی همچنین از نیروهای خارجی خواسته است که احترام بیشتری برای استقلال افغانستان قائل شوند و اختیارات بیشتری برای گرفتن تصمیم‌های مهم به دولت داده شود. وی اتهامات در مورد کمکاری دولت در مبارزه با فساد گسترده در کشور را رد کرد. سه مأمور پلیس افغانستان و 4 فرد مظنون به همکاری با طالبان بر اثر انفجار بمب‌های کنار جاده‌ای کشته شدند. 2 مأمور پلیس در استان جنوبی غزنی و پلیس سوم در انفجاری مشابه در جنوب غربی افغانستان جان باختند.
آرمان مصطفی بود. بار دیگر خبرها، سپاسگزارم. قبل از اینکه به سراغ برنامه دیدگاه‌ها بریم، در همینجا بگم که radiofarda.com رو فراموش نکنید. خبرهایی که شنیدید در روی وبسایت هم جای گرفته. میتونید به وبسایت برید و اونها رو بخونید. mianband.com هم ابزاریه که برای دور زدن فیلترینگ در ایران میتونید ازش استفاده کنید. و در اینجا دیدگاه ها به مدت 25 دقیقه با شماست.
دیدگاه ها، عرصه ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی. سلام و شب بخیر. فریدون زرنگار هستم با شما در برنامه دیدگاه های هفته رادیو فردا. محمود احمدی نژاد پس از آن که روز 28 فروردین ماه در قم بسیاری از رقیبان سیاسی خود را به فساد متهم و کارکرد اقتصادی برخی از آنان را به عملکرد شبکه‌های مافیایی تشبیه کرد، واکنش‌های زیادی را برانگیخت. روز پنجشنبه نیز در همدان به طور غیر مستقیم بعضی از اعضای کابینه خود را بدون ذکر نام متهم به کارشکنی در برنامه‌های اقتصادی دولت کرد و گفت اگر کسانی نمی‌خواهند همراهی کنند، اگر آن جسارت و اقتدار و ایمان لازم برای مقابله با بی‌عدالتی‌ها را ندارند، روی بی‌عدالتی را ماستمالی نکنند، اجازه بدهند و بدانند ملت ایران و خادمان کوچک آنان تا رفع همه فاصله‌ها و تبعیض‌ها و برپایه عدالت از پا نخواهند نشست. همچنین انتشار نامه تند محمود احمدی نژاد به غلامعلی حداد عادل رئیس مجلس شورای اسلامی ابعاد دیگری از اختلاف‌های موجود میان نهادهای حکومتی را که همگی ظاهراً در اختیار جریان یک دست محافظه‌کاران قرار دارد آشکار ساخت. در واکنش به گفته‌های آقای احمدی نژاد درباره فساد اقتصادی در گمرک و ثبت اسناد، هم رؤسای ثبت اسناد و سازمان بازرسی کشور و هم وزیر امور اقتصادی و دارایی برکنار شده داوود دانش جعفری گفته‌های یاد شده رئیس جمهوری را اتهام، توصیف و رد کردند. داوود دانشی افری در پاسخ با آقای احمدی نژاد غیر کارشناسان بودن سیاست‌های اقتصادی آقای احمدی نژاد را باعث سردرگمی‌های موجود، گرانی و نابسامانی‌های اقتصادی خواند و تلویحاً نوشت که سیاست اقتصادی کشور مستقیماً از سوی نهاد ریاست جمهوری اداره می‌شود و متولیان قطب‌های اصلی سیاست‌گذاری کشور نقشی حاشیه‌ای دارند. آقای دانشی افری از جمله انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی را که به ابتکار محمود احمدی نژاد انجام گرفت اقدامی حساب نشده توصیف کرد که به گفته او جز ایجاد سرخوردگی و یأس برای کارکنان این سازمان عظیم اثر دیگری نداشت. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی هم که بسیاری از تحلیلگران به دلیل پشتیبانی از رئیس جمهوری اسلامی وی را مسئول عملکرد دولت می‌دانند، در واکنش به بالا گرفتن اختلاف‌ها میان نهادهای حکومتی آنان را از به گفته خود مچگیری برحذر داشت، در حالی که به گفته ناظران همزمان با گفتن این که عناصر اصلی دولت دائما در تلاش و تحرک برای کارهای با ارزش و پر اهمیت هستند و اعضای دولت به معنای حقیقی کلمه کارگری می‌کنند، بار دیگر محمود احمدی نژاد را زیر چتر حمایت خود گرفت. با شدت گرفتن اختلاف‌های درون اصولگرایان، اکنون پرسشی که ذهن بسیاری از ناظران اوضاع ایران را به خود مشغول کرده است این است که رئیس جمهوری اسلامی با مطرح کردن حملات لفظی پیاپی به منتقدانش چه هدفی را دنبال می‌کند. در برنامه دیدگاه‌های این هفته این پرسش را با سه روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی در میان گذاشتیم. محمد صادق جوادی سار، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در مشهد، فریبرز رئیس‌دانا، کارشناس اقتصادی و تحلیلگر سیاسی، و عبدالله مؤمنی، تحلیلگر سیاسی در تهران. آقای رئیس جمهور سال نو رو با سخنرانی قم شروع کردن و تغییرات وسیعی که در کابینه شون انجام شد و نامه‌ای که به رئیس مجلس نوشتن و و و پرسش اساسی این هست که دلیل چنین نامه‌ها و موضع‌گیری‌ها و بحث‌هایی که رئیس جمهور مطرح می‌کنه چی هست؟ یعنی از کجا ناشی میشه و چه عواملی باعث شده یا میشه که رئیس جمهوری دست به این نامه‌ها و این نوت‌ها بزنه؟ آقای مؤمنی،
من فکر میکنم که جناب آقای احمدی نژاد در نتیجه انتخاباتی که صحت و سلامتش شک و شبهه‌های زیادی وجود داشت، تقریبا کاندیداهای ریاست جمهوری و حتی خود آقای احمدی نژاد نسبت به شدار بودن انتخابات و تقلب در انتخابات مسئله داشتن، ایشون هیچ گونه آمادگی برای تشکیل کابینه و تحلیل گرفتن دولت نداشت و صرفا به دلیل حمایت طیف‌های وسیع از جریاناتی که وابسته هستند به نهادهای امنیتی و نظامی طولت که قدرت رو در قوه اجرائیه رو در اختیار خودشون بگیرن، شناختی جدی از نیروهایی که برای کابینه ایشون به ساق خودشون معرفی کردن یا به واسطه معرفی بسیار نزدیکان و همسیکان و کسان که همسو بهشون بودن، در نتیجه بسیار یک دو سه سال گذشته تا کنین درسته که ایشون شناختشون از کابینه شون بیشتر شده و در راستای یک دست کردن و یک کاسه کردن کابینه با خودشون و معیار هماهنگ کردن افراد با شخص خودشون در اقدام به برکناری بخشی از وزرا کردن، به رغم اینکه این وزرا از نیروهای متنفذ رسو محافظه‌کارم هستن، ایشون بل کابینه رو ترمیم میکنن و به نظر میسه ایشون نمیخوان که هیچ کدوم از اعضای کابینه با سابقه تر از خودشون باشن. در این حال با توجه به اینکه ایشون بخشی از دلایلی که منتج به انتخاب شدن ایشون شد، در نتیجه اشواره پوپولیستی بود که تونست موج عظیمی از طبقات جامعه رو به صحنه بکشونه و شعار بسیار رفاه اقتصادی و نمیدونم بهبود وضعیت اقتصادی مردم رو مطرح میکردن، به نوعی با تجربه وضعیت شکننده ای که از نظر اقتصادی بر کشور حاکم شده، یک نوع فرار به جلوی هست و میخوان با تغییر و تحول و جابجا کردن به اصطلاح برکنار کردن مدیران ارشد دولت، یک پاسخگویی رو به صورت کوتاه‌مدت انجام بدن و با این کارشون خلاصه وضعیت نامطلوب موجود رو خلاصه توجیه بکنن.
آقای جوادی حصار، بسیاری از تحلیلگران مطرح می‌کنند که آقای احمدی نژاد برای آماده کردن فضای انتخابات آینده رئیس جمهوری دست به این سخنرانی‌ها و موضع‌گیری‌ها می‌زنه. اصلاح طلبان چه تحلیلی از این رفتارها دارند؟
بیگمان یکی از گزینه‌های تحلیل همین موضوع باید باشه که آقای احمدی نژاد به هر ترتیب در انتخابات آتی خودش یکی از کاندیداها خواهد بود و طبیعی است که بسترسازی‌هایی رو بکنه که در انتخابات راحت‌تر به هدف خودش که پیروزی دست پیدا بکنه. اما من تصور میکنم در ادامه راهی هم که آقای احمدی نژاد پیش رو دارند، یعنی در این یک سال خورده آینده، مواضع آقای احمدی نژاد بعد از اعلام نتایج مجلس آینده در مرحله اول خیلی از خوش تغییر شد. تصور من این است که آقای احمدی نژاد از مجلس هشتم خیلی اطمینان نداره و اون چیزی که برای خودش رقم زده بود به معنای اینکه 170 کرسی باید مال ما باشه تا ما دولت رو راحت اداره کنیم، این محقق نخواهد شد. فراکسیون های شکل گرفته از همکنون به طور جدی منتقد سیاست های آقای احمدی نژاد هستند و آقای احمدی نژاد تلاش میکنه در راستای تثبیت خودش و برنامه‌های خودش از مجلس هفتم که مجلس هماهنگتری با او هست رأی جدید برای ترمیم کابینه شو بگیره و به همین خاطر است که با عجله داره دست به تغییر میزنه، به ویژه در حوزه وزارت کشور که از اهمیت خاصی برخوردار هست برای مدیریت انتخابات. یعنی اگر آقای پور محمدی به عنوان وزیر کشور انتقادهایی داشت به روش و منش آقای احمدی نژاد، این میخواست بمونه و با مجلس آتی هم هماهنگ‌تر باشه، طبیعتاً برای آقای احمدی نژاد یک مانع از درون دولتش ایجاد شده بود. به هر تقدیر تصور من این است که نگرانی عمده از جانب مجلس بود که مجلس به دولت ایشان و به ترمیم هایی که صورت میگیره رأی لازم رو نخواهد داد و بعد هم از جانب وزرایی که نسبت به برنامه‌های دولت منتقد بودند و در بخشی از امور با اونا هم‌آوایی و هم آهنگی نداشتند. در قانون این گونه است که رئیس جمهور به عنوان منتخب مردم باید اعضای کابینه رو مجلس معرفی کنه و هیچ عضو کابینه وزیر نخواهد بود مگر اون که از مجلس که نمایندگان واقعی مردم باشن رأی اعتماد. اینجور که آقای احمدی نژاد تلقی میکنن گویا که هیئت دولت رو به عنوان کارگزاران و امربران خودشون تلقی میکنن تا نمایندگان مردم در حقیقت برای اجرای کردن منزیت مجلس و مصوبات مجلس. بنابراین وزارتخونه رو آقای احمدی نژاد سطحش خیلی پایین آوردن. یعنی جفایی که به نظر من در دولت آقای احمدی نژاد به موضوع حاکمیت و به موضع دولت رفت در کمتر دوره‌ای از ادوار تاریخی ما رفته و حتی در دولت‌های شاهنشاهی هم صدارت وزارت اینقدر افول نکرده بود که وزیری اینقدر کوچک تلقی بشود که با کوچکترین انتقادی او را تعویض کنند و یه فرد دیگه جای بذارن.
آقای رشتانه، با توجه به اینکه یک بُعد مهم درگیری‌های آقای احمدی نژاد با بقیه بخش‌های نظام مسئله اقتصاده و از جمله نامه که آقای دانش جعفری منتشر کردن در پاسخ به کارهای آقای احمدی نژاد، آیا می شود این مطالب آقای دانش جعفری رو تأیید کرد؟
به نظر من بخش زیادی از نامه آقای دانش جعفری درسته، اما آنچه که من تعجب می کنم از تمام کسانی که وقتی از قدرت می خوان خارج بشن شروع می کنن به صحبت کردن، آنچه که من تعجب می کنم اینه که مگه یه شب خواب نما شدید شما؟ مدت هاست این اتفاق داره میافته، چرا تا کنون جواب ندادید؟ اگر آقای احمدی نژاد مطابق عقیده و سلیقه شما یه تغییراتی میداد یا کوتاه می آمد، اون وقت شما همچین نامه ای همچین حرفایی رو نمی زدید. اگر یک دردهای این چنین وجود داره چرا با مردم در میان نمی گذارید؟ چرا می بینید تو اتاقای دربسته با کابینه کنار می آید، بعد موقعی که موقع رفتن میشه یک دفعه میشید روشنگر و افشاگر و این داستان ها؟ واقعیت این هست که موقعی که آقای احمدی نژاد این کابینه رو به این صورت انتخاب میکرد، خود آقای احمدی نژاد شناخته شده بود. آقای احمدی نژاد موقعی که استاندار استان اردبیل بود، آن عمل کردی که با رئیس جمهور منتخب اصلاح طلب محبوب کرد، باید همه اینها را برای این آقای روشن میکرد. ایشون عضو سپاه یه فرمانده و عملکردش عملکرد پادگانی است، فرمان میده، دستور میده، سه سال هم از تو کابینه داره همین کارو میکنه. از طرف دیگر اینکه پایگاه‌های اقتصادی و طبقاتی و اجتماعی این تصمیمات باید روشن باشه. موضوع بر سر سلیقه و دعوای بچه‌هایی که دارن الک تلک بازی میکنن اختلافشون میشه نیست که. اون منافع خاص و سوگیری های خاصی رو در اقتصاد داره و تا زمان معینی هم آقای دانش جعفری باش همسو بوده، یک جا میرسه متوقف میشه. آقای وزیر کشور سوابق طولانی در دستگاه امنیتی داره، همه میشناسند ایشون رو. ایشون اومده تو کابینه ایشون و قرار بوده 190 نفر مثلا 180 نفر انتخاب بشن به نفع دولت، ولی از سوی اصولگران انتخاب شدن، ولی نه به نفع دولت، به نفع اون یکی جناحی که آقای لاریجانی هست.
خب میرسونه که یه اتفاقایی داره اونجا میفته. ما از کل انتخابات ایراد داریم، شک داریم. بنابراین جمع‌بندی بکنم، به طور کلی دستگاه اقتصادی جمهوری اسلامی با بحران‌ها و تعارض‌های بسیار شدید و سامانه‌ای روبرو شده است. یعنی که تقصیر رو به گردن همدیگه میندازن. همیشه وقتی زمین صفر میشه بولدوزرا بکسوات میکنن. الان هم حساسیت فراوانه. به محض اینکه یه اتفاقی میفته، بالاخره تو همون اصلی‌ترین جناح مثل رئیس مجلس و رئیس جمهور به همدیگه میپرن، برای که بحران شروع شده و تعارض منافع و تضادهای منافع هم شروع شده. از طرف دیگر هم این رئیس جمهور این خصلت‌ها رو داره. آقایونی که اون زمان در جستجوی قدرت بودن و آقایی که مثلا در نماینده مجلس اقتصاددانه، شو کاملا خودشو آماده کرده بود وزیر اقتصاد بشه. مرتب دفاع میکرد از آقای احمدی نژاد. همین سفره نفت و سر سفره و اینا ایشون پرورونده بود. فردای روزی که شغلا رو تقسیم کردن، یه دفعه ایشون شد اپوزیسیون و مترقی و طرفدار مثلا محرومین و کارگران و از یه جناح دیگر. تمام میکنم، این داستان متعلق به یه مجموعه است. این مجموعه با بحران روبرو شده، مقدار زیادی با هم دیگه درگیر شدن، مقدار زیادی هم دعوا بر سر قدرت هست.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
آقای مومنی، اگر بخوایم صحبت‌های آقای رئیس دانا رو در یک جمله خلاصه کنیم، اینه که در واقع مجموعه حاکمیت با بحران روبروست و این اختلاف نظرها بین اجزای افراد در درجه دوم قرار داره. خب این نظام تنها آقای احمدی نژاد که نیست، بخش‌های دیگر چه واکنشی به این مسئله دارن؟
به این باور هستم که کلیتی نیست، یک پارچه هست و یک ارتباط ارگانیک و اندامواری به اجزای مختلف این سیستم با همدیگه دارند. اگر شما در دوره موسوم به اصلاحات شاهد یک شکل‌گیری مجلس مردمی و شجاعی هم بودیم و دولتی به اصلاح که بگرفته از آرای مردم بود، روی کار بود و کارشناسا و تا حدودی مدیری در رأس کار بودن، اما در کنار این دولت مردمی یک مجموعه بود که تحت عنوان دولت سایه بیشترین سنگ اندازی ها و کارشکنی ها رو در راه تحقق اهداف این دولت از خودش نشون میداد و مانع اصلی تحقق خواسته هایی که در دوم خرداد متولد شد و آقای خاتمی و یا سایر اصلاح طلبان در پی تحقق اون بودن. به نظر میسه همین دولت در سایه‌ای بود که الان خودش رو در اقامت کابینه آقای احمدی نژاد و دولت آقای احمدی نژاد نشون میده که یک جریان کاملا امنیتی و کاملا با یک تفکر نظامی در رأس کار هست و دولت وجود و مجموعه حاکمیت به قدرتی که در اختیار داره و مسئولیتی که برش به رسمیت شناخته شده، قاعدتاً امکانی هیچ گونه تحت رفتن و فرار به جلو برای این دولت و مجموعه حاکمیت وجود نداره و مسئولیت کلی این ناکارآمدی ها و بحرانی که مملکت رو به سراغ حکومت شده بر عهده متولیان امور هست که منتفع به جریان مشترکات در داخل ایران هستند. قاعدتاً کلیت این جریان باید پاسخگو باشه با توجه به حمایتی که مجلس داشته، با توجه به یک کارشگی قدرت، با توجه به اینکه نهاد قوه قضاییه که باعث مستقل از ساخت قدرت باشه، باید مدافع مردم و نهادهای مدنی باشه و عملاً به ابزاری در اختیار نهادهای بسیار محافظه‌کار قرار گرفته و حمایتهایی که نهادهای ذی‌نفوذ داخل ساختار قدرت از دولت دارن و حتی در قبل از انتخابات که یک مجلس کاملا از پیش تعیین شده بوده، عالی‌ترین مقامات نظام خواستار این هستن که از بین افرادی که گزینش شدن و در وفاداریشون به نظم موجود و سیستم موجود شک و شبهه ندارن، ولی از بین گزینه‌های تایید شده میخوان که به کسانی رأی بدن که راه برای محقق شدن خواستهای دولت فراهم بکنن.
آقای جوادی حصار، قاعدتاً با توجه به شدت یافتن اختلافات میان اصولگرایان، اصلاح طلبان بایستی می توانستن از این اختلافات بهره برداری کنند به نفع سیاست های خودشون، ولی عملا اونها هم چندون در موقعیت نیستن که از این شرایط بتونن بهره کافی ببرن. پرسش من این هست که خب اصلاح طلبان چه چشمانداز میبینن برای بهره برداری از این شرایط به نفع برنامه‌های سیاسی خودشون؟ چون بحثی هم که آقای عارف الان مطرح کرده که احتمالاً اگه آقای خاتمی نیاد، ایشون خودشون رو نامزد مقام ریاست جمهوری خواهند کرد.
اصلاح طلب ها در کشور در این 8 سال گذشته فرصت زیادی برای هم بازنگری و هم بهره برداری از شرایط پدید آمده داشتن. به ویژه دولت آقای احمدی نژاد خیلی کمک کرد دولت اصلاحات که تفاوت نگرش یک دولت اصلاح طلبانه و یک نگرش غیر اصلاح طلبانه رو به مردم نشون بده. تفاوت‌هایی که در این عرصه به وجود آمد، تنش‌های بین‌المللی، تنش‌های اقتصادی، رویکردهای امنیتی و بحران‌هایی که از نظر روانی تو جامعه ایجاد شد، همه و همه حکایت از این دارد که تفاوت نگاه اصلاح طلبانه با یک نگاه اقتدارگرایانه امنیتی چیست و چه آسایش‌هایی رو می‌تواند در کوتاه مدت و دراز مدت نگاه مصلحانه و مشفقانه هم به درون و هم به بیرون حاکمیت برای کشور و برای امنیت کشور داشته باشه. اصلاح طلبها بزرگترین سرمایه‌شون در نظام جمهوری اسلامی مردمند، چون حاکمیت به طور جد با نگاه اصلاح طلبانه اقلا مطمئن و آرامش بخش نگاه نمی‌کنه و چندان اطمینانی به اصلاح طلبان نشون نمیده. و هرگاه مردم به عنوان پشتوانه‌های اصلاح طلبها به میدان آمدند، توانستند اراده ملی رو در شکل و شمایل رفتار اصلاح طلبانه به بخشهایی از حاکمیت که نمیخواهن رأی ملت رو تمکین کنن تحمیل کنن. لذا تصور میکنم دو تا اتفاق در اینجا میتواند به کمک اصلاح طلبان بیاید. یکی اینکه اصلاح طلبان درس بگیرند از اینکه تشتت و تفرق و خودزنی سودی ندارد. دوم اینکه کارنامه اجرایی دولت احمدی نژاد حیثیتی شد برای دولت آقای خاتمی و جریان اصلاح طلب، در هر صورت معدل کارنامه دولت اصلاحات بر معدل کارنامه دولت آقای احمدی نژاد میچربد و به شدت هم میچربد و این امید رو در مردم پدید آورده که اگر بشود دوباره از فیلترهای نظارتی و امنیتی موجود بتوان دوباره دوم خردادی پدید آورد و دوباره آقای خاتمی به منصه قدرت و ظهور رسوند، امید است که در آینده بتوانیم از تجربیاتمون استفاده بهتری بکنیم.
آقای رئیس‌دان، آقای جوادی اسار سرمایه اصلاح طلبان رو مردم دونستند، در حالی که برخی تحلیلگران به این نظر هستند که دولت احمدی نژاد هم با شعارهای معیشتی که مطرح کرده و هم با تقسیم بخشی کوچک از درآمدهای نفتی توانسته آرای بخشی از مردم رو جلب کنه. همزمان اما اوضاع اقتصادی و گرانی و تورم دولت رو با چالش‌های جدی روبرو کرده. حالا چه انتظاری میشه از دولت برای تجدید نظر در نظرگاه‌های اقتصادی خودش داشت؟
مردم خب سرمایه خیلی جریان‌های دیگه میتونن باشن، اما برای اصلاح طلبان این سرمایه کوچکن. برای اینکه همین الان تو انتخابات مجلس، تو دوره اول انتخابات مجلس، آمارهای رسمی نشان دهنده این است که 60% شرکت نکردن. وزیر کشور مستعفی شده میگوید 60% شرکت کرد، اما سوالم از خود رهبری اصلاح طلبا اینه که آقا بالاخره حرف بزن، شما یه چیزی بفرمایید. یا مردم شرکت نکردن که یک نیرو پس پشت این قضیه نهفته است که شما نتوانستید استفاده کنید، یا اگر شرکت کردن پس شما رو نمیخوان، و اگر شرکت نکردن و به دروغ درباره‌شون صحبت میشه چرا موضع نمیگیرید علیه تقلب‌های انتخاباتی؟ چرا تو انتهای خط نمیرید؟ چرا اجازه میدید روی میز مردم چند تا چهره رو بذارن بگن بین این و اون انتخاب کن، اگر نه وابسته به آمریکایی، اگر نه متجاوزی به حقوق مردم هستی، اگر نه براندازی؟ به این ترتیب این سوالایی که من الان برای شما مطرح میکنم سوالایی که مردم میون خودشون دارن صحبت میکنن دیگه. میگن ما شرکت نکردیم، میگن شرکت کردن. اگر واقعا شرکت کردن پس اصلاح طلب رو نمیخوان، اگه شرکت نکردن پس اصلاح طلب چرا اولین و اساسی ترین حرف رو در مورد این انتخابات نمیگه؟ صحبت سر این است که بحثی رو آقای احمدی نژاد مطرح کرد در انتخابات که اصلاح طلب کاملا ازش غافل بودن. الان یک پوپولیست همون جریان رو گرفته و برداشته و برده جلو که الان اون هم در واقع اعتبارش از دست داده و به همین سبب من میگم که تفکیر به تعییدی خورده.
آقای رئیس‌دانا در هر حال در دوره دولت آقای احمدی نژاد هم همین مسائل مانده و حتی شدت پیدا کرده، اونطوری کارشناسا میگن، مسئله فقر و تمام اینها.
از درون این نظم موجود چه اصلاح طلب چه اصولگرا چیزی بیرون بیان نیست که نیست.
پرسش من این بود که خب حالا دولت چه واکنشی در برابر این انتقادهایی که بهش میشه میتونه انجام بده از نظر اقتصادی؟
سرکوب قربان، سرکوب. 4 روز دیگه روز جهانی کارگره.
در کشوری که رئیس جمهورش اینقدر دای مهرورزی و کمک به نمیدونم محرومین داره، من میخوام ببینم چند تا از کارگران در زندانن، چقدر اتحادیه‌های کارگری شکل میگیره، اصلاح طلبها چه دفاعی کنن. من معتقد هستم که خب دولت راه سرکوب پیش گرفته، نگاه کنید به زندانها، نگاه کنید به آمارها، ولی آقایون اصلاح طلب سعی میکنن یه جوری با مماشات یه گوشه دیگه قضیه رو حل بکنن. من نمیگم خشونت، من نمیگم براندازی، من میگم یه مقدار کار اساسی تر. آقایون اصلاح طلب که من هم معتقدم امتحانهای عالی پس دادن در مورد مثلا قطعی زنجیره‌ای، خود این آقای جوادی سوار روزنامه‌ش و وقتش و خود آقای مؤمنی گذاشتن، امکانات دادن، صحبت کردن، اما کافی نبوده و به ویژه این درجا زدن ها و این مماشات کردن ها مخصوصا تو این انتخابات اخیر.
این موضوع یک میزگرد دیگر میتواند باشد. در حال به پایان وقت هم نزدیک شدیم. آقای مؤمنی اگه بخواید یه جنبندی کوتاهی از این اوضاع کنونی بکنین در دو سه جمله چه خواهید گفت؟
آنچه که در شرایط موجود و بر مبنای تحلیل واقعی و جامعه ایران میشه روش بحث کرد اینه که بایستی اصلاح طلبان روی برنامه ها به ائتلاف برسن، برنامه مشخص روشن که در این حال قابلیت اجرایی و عملی شدن در ساختار حاکمیت رو داشته باشه و در این حال پاسخگویی رو هم در قبال مردم و نهادهای مدنی داشته باشه. از این جهت من معتقد هستم ارائه برنامه شفاف میتونه مدعی به شکل‌گیری ائتلاف روی برنامه بشه و این ائتلاف روی برنامه میشه در صورتی که به صورت کلیت جریان اصلاحات یا قوقاهان در ایران بتونن به یک اجماع نظر برسن، فکر میکنم که این جریان بتونه که با ارائه یک برنامه شفاف بتونه اعتماد مردمی رو با وجود اینکه مردم زخورده هستن، بی‌اعتماد شدن و ناصداقتی دیدن از طیف‌های مختلف اصلاحات و اصلاح طلبان. اگر
آقای ببخشید من شما رو قطع
می‌کنم، ببخشید من یک کلمه فقط بگم. اصلاح طلبان پذیرفتن که از مسئله حقوق بشر فارغ از اختلافات ایدئولوژیک، فارغ از عقاید متفاوتی که دارن، حساب کنن. پس مشخص این یک جلوه.
آقای جوادی حساب، میدونم که شما علاقه دارین به این مسائل جواب بدین، ولی جواب گفتن در عرض یکی دو دقیقه عملاً بازم امکان پذیر نیست. خواهش میکنم جنبندی خودتون رو از شرایط موجود کوتاه در دو سه جمله بفرمایید.
من هم به صحبت‌های جناب آقای دکتر، هم به صحبت‌های دوست عزیز ارجمند آقای مؤمنی، هم در بخش‌های اعتقاد دارم و هم در بخش‌های انتقاد. اعتقادم بر این است که ما در موضوع ضعف‌هایی که در رفتار اصلاح طلبان بود با هم همداستان، اما در موضعی که برای رفع این ضعف‌ها هست متأسفانه اختلاف نظر داریم. من معتقدم که گزینه‌ای که مردم دنبالش می‌رفتن، یعنی مسیری که انتخاب کردن، مسیر درست بود، ولی گزینه غلط.
با سپاس از مهمانان امشب، آقایان عبدالله مؤمنی، فریدبرز رئیسی دانا و محمد صادق جوادی سار، و با سپاس از شما که ما را در این برنامه همراهی کردید. من فریدون زرنگار به شما خدا نگهدار میگویم. شب و روزتان خوش.
برنامه دیدگاه ها را شنیدید و در صفحه آخر مثل همیشه جهان ورزش از نگاه فریدبرز غریب.
دنیای ورزش.
تیم ملی فوتبال ایران روز 13 خرداد ماه جاری در سومین و حساس‌ترین مسابقه خود در چارچوب رقابت‌های مقدماتی جام جهانی باید به مصاف تیم ملی امارات برود. ایران در گروه پنجم مقدماتی در کنار تیم‌های امارات، سوریه و کویت قرار دارد و همکنون با کسب 2 امتیاز در مکان دوم جدول گروه خود ایستاده. علی دایی سرمربی تیم ایران بعد از تساوی ماه گذشته در برابر کویت اظهار داشت تیم ملی برای بهتر ظاهر شدن در مسابقات بعدی خود در برابر حریفان احتیاج به دیدارهای تدارکاتی با تیم‌های صاحب نام دارد. فدراسیون فوتبال ایران که متولی برنامه‌های تیم ملی است، در یکی دو هفته گذشته نام چند حریف تدارکاتی از جمله کنگو، مالی و بلغارستان را به میان آورده، اما علی کفاشیان رئیس این فدراسیون امروز در مصاحبه با روزنامه ایران ورزشی گفته است تا کنون موفق به ترتیب دادن بازی‌های تدارکاتی با کشورهای دیگر نشدیم و تیم ملی فوتبال ایران در اردوی تدارکاتی خود که قرار است در شهر اردبیل برپا کند، روز 3 خرداد یک بازی دوستانه را با یکی از تیم‌های محلی این شهر برگزار خواهد کرد. یک جوان قایقران ایرانی با درخشش در مسابقات انتخابی المپیک پکن موفق شد برای اولین بار قایقرانی ایران را صاحب مجوز حضور در بازی‌های المپیک کند. در این مسابقات که از روز گذشته با حضور 25 کشور آسیایی در شانگهای چین آغاز شد، محسن شادی قایقران رشته روینگ ایران موفق شد با حضور در مرحله نیمه نهایی جواز صعود به مسابقات المپیک پکن را هم به دست بیاورد. قایقرانی ایران با کسب این سهمیه برای اولین بار در تاریخ فعالیت خود شانس حضور در بازی‌های المپیک را به دست آورد. و تیم فوتبال بارسلونای اسپانیا امشب در اولین دیدار از هفته 34 مسابقات لالیگا به مصاف تیم دیپورتیو لا کرونا می‌رود. ادامه هفته 34 فردا شب در دستور کار است که طی یکی از آنها رئال مادرید تیم صدرنشین جدول رده‌بندی برای نزدیک شدن به جام قهرمانی در ورزشگاه سانتیاگو برنابئو میزبان تیم اتلتیکو بیلبائو خواهد بود. فریبرز غریب، رادیو فردا.
هفت روز هفته 24 ساعت شبانه روز رادیو فردا با شماست، با ما باشید. نیوشا بغراتی هستم، میزبان مجله خبری شامگاهی به نمایندگی از سایر همکارانم در واحدهای خبر، گزارش، مانیتورینگ، فیچر، ماهواره، آنلاین، فنی و کارگردانی. از توجهتون در یک ساعت